بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دین غیر مستغرق بود که اگر میت دینی داشته باشد و یا حجت الاسلام که به منزله دین است و ترکه او بیش از دین و بیش از حجت الاسلام باشد، آیا ورثه قبل از اداء دین و قبل از تعدیه مصارف حج به ولی امر میت می توانند در ترکه به مقدار سهم خودشون تصرف بکنند یا نه؟ این محل خلاف و محل اشکال بود. سه دلیل اقامه شده بود بر این که تصرف جایزه. یک دلیل این بود که ترکه به مقدار دین و به مقدار مصرف حج انتقال به ورثه پیدا نمی کند، بلکه خود میت به اندازه اینها مالکه، لکن ملکیتش به نحو کلی فی المعینه و لازمه کلی فی المعین این نیست که تصرف در بقیه جایز نباشد، مثل همون بیع اسهای از صبره که بایع می تواند به اندازه مال خودش در صبره تصرف بکنه. دلیل دوم هم مسئله سیره بود. دلیل سوم هم روایت. دلیل اول رو گفتیم ممکنه کسی مبناً نپذیره، بگوید نه ما قائل نیستیم به این که ترک انتقال به ورثه پیدا نمی کند به اجمعها، بلکه تمام ترک منتقل به ورثه می شود، منتها قرما و دائنین اینها حقی ازشون متعلق به ترک است و این حق هم شبیه حق الرهان است که از مرتهن متعلق به عین مرهون است. و چون در باب مثل حق الرهن لا یجوز للراهن مع کونه مالکا، جایز نیست که در عین مرهون نه تصرف مطلق انجام بدهد و نه تصرف ناقل، اینجا هم برای ورثه چنین است، با اینکه مالک تمام ترکه هستند، اما به اعتبار تعلق حق دویان لا یجوز لهم التصرف فی شیء من الترکه. پس وجه اول رو مبناءً می شود کسی نپذیره، اما وجه دوم که مسئله سیره باشه، در سیره گفتیم ممکنه کسی یک مناقشه‌ای داشته باشد و اون مناقشه این است که ما می‌بینیم سیره در همین مورد از یک نظر چه بسا برخلاف شرع وجود داشته باشه، برای اینکه اگر کسی مرد و ترکه ای دارد و وراث متعدد داره، تعدد وراث غیر مسئله وجود دینه. در باب دین حالا یا به نحو کلی فلمعینه یا به نحو تعلق حق، اما در تعدد وراث مسئله شرکته. کسی که میمیره دو تا پسر داره، پسر و دختر داره، این ترکه به عنوان یک مال مشترک بین این ورثه مطرحه. چه در اونجایی که فرض داشته باشند، از همون فروضی که در کتاب الارث مطرحه، و چه در اونجاهایی که فرض نداشته باشند، مثل لذکر زیف الانسا که پسر و دختر با هم باشند، که اینجا دیگه دختر فرض نداره. به خلاف بنت واحده، یعنی اونجایی که پسری همراه نباشه، او فرضش عبارت از نصف، و به خلاف بنتین اونجایی که کسی از نظر اولادش منحصر به دو دختر باشه، فرض در اونجا هست و فرضش عبارت از ثلثینه. در مسئله اشاعه دیگه فرقی بین وجود فرض و عدم وجود فرض نمی کنه. وقت اگر مسئله به صورت شرکت مطرح شد، خب در مال مشترک این مسلمه که لا یجوز لأحد من الشریکین او الشرکا التصرف فی المال المشترک الا ما عرض الشریک الآخر و اذن الشریک الآخر، و الا بدون اذن و رضا بگه حالا ما در یک سماور و استکان و نلبکی فقط تصرف می کنیم، حق چنین تصرفی نیست. در حالی که ما خارجاً می بینیم که متشرعه با اینکه متشرعه ام هستند، لا یبالون به هذه تصرفات، ابایی ندارن از اینکه این تصرفات رو انجام بدهد. اون وقت اگر یک همچه سیره ای با توجه به این مسئله ما بهش برخورد کردیم، دیگه در مسئله دین اگر دیدیم که قبل از اداء دین در ترک تصرف می کنند، این سیره دیگه نمیتونه کاشف از رضایت معصوم علیه السلام باشه. لذا مسئله سیره در اینجا خیلی قرص نیست. خب سیره هم مثل اجماع باید به عنوان کاشفیت عن رضا المعصوم و موافقت المعصوم حجیت داشته باشه، و لا نفس و سیره به ماهی سیرتون، این دیگه خبر واحد نیست که دلیل بر حجیتش قائم شده باشه. لذا به نظر میرسد که مسئله سیره رو هم خیلی نمیشه در اینجا مورد اعتنا قرار داد. اما دلیل سوم که روایتی بود که در این باب وارد شده بود که ما از کدیم یک روایت به نظر بیشتر نمی رسه، روایت بزنتی رو در سندش مناقشه کردن. البته بزنتی هم از همون اصحاب اجماعه، لیکن اگر نظرتون باشه ما در بحث‌های گذشته یکی دو روز ظاهراً روی این اصحاب اجماع بحث کردیم و نتیجه بحث ما با ملاحظه کلمات قدما و بزرگان به اینجا رسید که کون الرجل من اصحاب الاجماع بیشتر از این ازش استفاده نمی شود که اجمعو علی وساقتهی. اما این که اگر این اصحاب اجماع از کسی روایت کردند و اون کس برای ما مجهول بود و یا مرسله‌ای داشتن، اینها اعتبار و حجیت داشته باشد، ما از تعبیرات و عباراتی که خود همون قدمایی که مسئله اجماع رو مطرح کردن و عباراتشون رو در همون بحث من آوردم و خوندم و دقت کردیم در عباراتشون، بیشتر از این ازش استفاده نمی شود که کون الرجل من اصحاب الاجماع معناه کونه مجمعا علی وساقته، همین مقدار. اما لا یروی الا عن ثقتین، این معنای اصحاب اجماع نیست. مرسلاتش حجته، این معنای اصحاب اجماع نیست، ولو اینکه خب بعضی هم اونجوری معنا کردن. اما عبارات اولیه در این باب ما را به این معنا هدایت نمی کرد که از قدیم بحثش رو در یکی دو جلسه ما صحبت کردیم. لیکن خب حالا خبر بزنتی از نظر سند مورد مناقشه باشه، اما موثقه عبدالرحمن ابن الحجاج روایت معتبره ایست که در این باب هست. اون وقت چرا ما این روایت رو کنار بگذاریم؟ آیا سندش مورد مناقشه است؟ نه. دلالتش مناقشه داره، دلالتش هم روشنه، مسوق و مجوزی برای اینکه ما این روایت رو کنار بگذاریم. او عبارت از چیه؟ او میگه اگر دین مستغرق ترک نیست، انفاق بشود بر ایال میت، تصرف مطلق را حتی تجویز میکنه، فضلن ان تصرف ناقل. در تصرف ناقل جای ترکه پر میشه، اما در تصرف مطلق چیزی جای گزینه ترکه نمیشود. معذالک روایت دلالت بر جواز کرده. اون وقت اینجا سؤال از تحریر الوسیله و از عروت الوثقاست که چرا اینها به صورت ولو احتیاط مطلق، یعنی احتیاط وجوبی، اینها قائل به عدم جواز تصرف شدن. هنوز حرف من تمام نشد، اجازه بدید بعد شما صحبت. ولو اینکه امام بزرگوار در ذیل عبارتشون دارن و الا یخلو الجواز من قربن، که البته در این عبارت ایشون دو تا احتمال داده میشه، یعنی الا یخلو الجواز در مطلق ترکهی که مدین مستغرق او نباشه، یعنی سوا اون کانت واسعتن ام لم تکن واسعه، این و الا یخلو الجواز من قربن در مطلق دین غیر مستغرقه، یا اینکه احتمالاً این و الا یخلو الجواز من قربن در صورت واسع بودن ایشون میخوان این فرمایش رو بفرماین. این دو تا احتمال هست، اما احتمال دوم بعیده، ظاهر همون احتمال اوله، یعنی در دین غیر مستغرق که ایشون به صورت احتیاط وجوبی عدم جواز تصرف رو مطرح فرمودن، در مطلق دین غیر مستغرق میخوان بفرماین و لا یخلو الجواز من قربه. اون وقت وجه این که و الا یخلو الجواز من قربن همین روایتی که دلالت بر جواز میکنه، موثقه عبدالرحمن ابن حجاج که مسئله جواز رو مطرح کرده. اما این که به دنبالش میفرماین لکن لا یترک الاحتیاط، حتما نباید احتیاط ترک بشه، یعنی احتیاط وجوبی به قوت خودش باقیه. سوال این است که چرا این احتیاط وجوبی به قوت خودش باقیه؟ آیا روایت رو شما معتبر نمیدانید؟ بله، بعضی ها که به این روایت اعتنا نکردند، مثل فخرالدین پسر علامه، ظاهرن ایشون از اوناییست که ظاهرن خبر واحد رو حجت نمیدانه. اما اگر کسی خبر واحد موثق رو حجت دانست و برای او حساب اعتبار باز کرد، اینجا دیگه چه اشکالی داره؟ آیا میخوان اینطور بفرماین که این خبر واحد چون برخلاف قاعده است خیلی انسان نمیتونه بهش اعتماد بکنه، چون قاعده روی تعلق حق به ترکه مثل تعلق حق رهانت قاعده اقتضای عدم جواز میکرد؟ آیا اگر یک خبر واحد معتبری در برابر قاعده یک حکمی را بر خلاف قاعده بیان بکنه، ما به جرم اینکه این خبر بر خلاف قاعده حکمی را دلالت کرده میتونیم کنار بگذاریم؟ یا اینکه اگر خبر واحد حجت شد دیگه فرقی نمی کند که موافقه با قاعده باشه یا مخالف با قاعده؟ و اصولا نیاز به روایت در موردی است که روایت برخلاف قاعده حکمی رو بیان بکنه، و الا اگر روایت میخواد بر وفق قاعده حکمی رو بیان کرده باشه ما نیاز به روایت نداریم. و خود قاعده این مطلب رو بیان میکنه، خود قاعده کافیست برای اثبات حکم. نیاز به روایت نوعاً در مواردی است که روایت بر خلاف قاعده میخواد یه حکمی رو اثبات بکنه، و الا ما چه نیازی به روایت داریم؟ لذا با توجه به این روایت نمیشود احتیاط در مسئله رو احتیاط وجوبی قرار داد، بل احتیاط استحبابی. این منافات با روایت نداره و منافاتی ندارد با اینکه روایت دلالت بر جواز کرده باشه. اما ما از یک طرف روایت رو حجت بدانیم و از طرف دیگر احتیاط لزومی و وجوبی داشته باشیم، همونطوری که هم امام بزرگوار و هم مرحوم سید قدس روما احتیاط وجوبی رو دارن، منتها با فرق این که سید یک صورت رو استثناء فرموده و اون جایی که ترکه وسعت جدی داشته باشه، و امام بزرگوار بین این دو صورت هم هیچ فرقی قائل نشدن. لذا با تأمل و دقت در مسئله وجهی برای احتیاط لزومی با توجه به اعتبار روایت و وضوح دلالتش به نظر نمی رسه. چرا؟
شما مفاد روایت عبدالرحمن و حتمت میتونید متعدل بشید.
چرا؟
مفاد اینه میگه اگر مال احاطه داشته باشد تو انفاق نکن، اگر احاطه ندارد انفاق بکن. و این معنی داری اصلا مورد قبول میتون بهش متعدل تو؟
چطور؟
اگر مال بیش از جن باشه شما حق مصرف کردن ندارید. اگر کمتر از
بیشتر نه، احاطه غیر بیشتره. به این زودی پایین
اومده.
بله، یعنی دین مستقره، یعنی دین مستغرقه دیگه.
اما اگر ما کمتر از
که قرینه عرفیه داره برادر. ببینید دو مطلب اینجا روشنه. یه مطلب این است که مسئله دین مسئله واجب ارتباطی نیست که اگر شما نتونستی 100 تومن دینت رو بپردازی لکن 50 تومنشو میتونی بپردازی، بگیم نه چه ضرورتی داره، شما که نمیتونی همه دین رو بپردازی پس 50 تومنم بخور، لازم نیست دین رو بپردازی. دین که واجب ارتباطی نیست، دین یه شیشه یک قرونش هم انسان ادا بکنه به همون مقدار یک قرون از دین کم میشه و وظیفه هم هست، نه اینکه حالا من چون 100 تومن دین رو نمیتونم بپردازم اما 50 تومنش رو میتونم بپردازم لایجه 50 تومن. اینکه عرمیشاد نه فقیه این حرف رو میزنه و نه مردم متشرعه با این معنا موافق هستن، هست روایت معنای عرفیش این است که خیلی خوب همه مال رو باید صرف دین کرد، لا ينفق على العیال. اما اگر مساوی نبود نه معناش این است که مال کمتر از دین بود، معناش این است که مال بیش از دین بود که هم میتونی دین رو بپردازی هم میتونی در رابطه با انفاق کرده باشی. این یه فهم عرفی از روایته، و الا اگر بخوایم روایت رو اینجوری معنا کنیم که اگر دین با ترکه مساویه دست درازی نکنی، اما اگه دین بیش از ترکه مالی نداره، این در باب حج درست میشه. در باب حج که حالا بحثایی هم در مسئله بعدی هم در همین رابطه داریم، حج یک واجب ارتباطیه. گفتیم نمیشه یه مقدار پول بدن یه کسی بره وقوف به عرفات را قد انجام بده، یه کسی بره وقوف به مشعر فقط انجام بده، این نمیشه. حتی در توافش هم گفتیم جایز نیست این معنا، اما در باب دین که مورد روایته، در مورد روایت واجب ارتباطی نیست، هر مقدار از دین بشه ادا بشود ولو ده یک دینم باشه همون کافیست و لازمه. من با کلمه حضرت گول نمیخورم و این اشکال شما رو تأیید نمی کنم. بابا اولا که در روایت بزنطی من گفتم تعبیر صحیحش رو کرده، در این روایت تازه اگر بخواید شما اشکال بکنید گفتیم میگه که ان الذی ترک یحیط به جمیع دینه. گفتیم اگر کسی بخواد ملا نقطی باشه روی لفظ فقط تکیه کنه این اهمه، یعنی اهم از این است که دین به اندازه مال باشه یا مال بیش از دین باشه، اما این خلاف فهم عرفیه از تعبیر روایته. اگر کلمه احاطه رو هم در رابطه با ترکه ذکر کردن نه در رابطه با دین، باز معناش همون تساویه، یعنی بین دین و بین ترکه تساوی باشه و نقطه مقابلش اونجاییست که ترکه زائد بر دین باشه. اگر ترکه زائد بر دین شد انفاق تحقق پیدا میکنه، اما اگر به اندازه هم شدن لا یجوز الانفاق. عرض می شود که به نتیجه اگر ما روایت رو معتبر دانستیم به نظر دیگه جایی برای این احتیاط مطلق باقی نمیمانه، بلکه مسئله روی همون احتیاط استحبابی دور میزنه. و بر حسب اون طوری که ما مشق کردیم باید در مسئله تفصیل قائل شد. اگر دین مستغرق لا یجوز و اگر غیر مستغرق به اندازه سهم خودشون میتونن در ترک تصرف بکنن. این مسئله تمام. و اما مسئله 57 یک قسمتش رو حالا میخوانیم. لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج على الميت و انکره الاخرون لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركه بعد التوزيع لو امكن الحج بها ولو ميقاتا و الا لا يجب دفعها. این مسئله هم در دین مطرحه، هم در باب حج که محل بحث اولی ماست مطرحه. مسئله اینه، اگر کسی مرد ورثه متعددی داره، ترکه‌ای هم داره، لیکن بین ورثه اختلافه. بعضی از ورثه ادعا می کنند که پدر ما مثلا فلان مبلغ به زید بدهکار بوده، کان علیه دینم. او وارث دیگری انکار میکنه، میگه نه همچی چیزی نیست، پدر ما به کسی مدیون نبوده و لم یکن علیه دینو. یا در مسئله حج این معنا مورد نزاع واقع میشود. یکی از دو ورثه فرزن ادعا میکنه که پدر ما واجب الحج بود، استقر علیه الحج، خب حجم که انجام نداده، در نتیجه باید مقداری از این ترکه رو ما صرف حج برای پدرمون بکنیم. دیگری انکار میکنه، میگه نه، کی پدر ما واجب الحج بود، کی مستطیع بود که با مسامحه استقر علیه الحج باشه. علت این که پدر ما مکه نرفت این بود که واجب الحج نبود اصلا. خب یه همچه دعوا و نزایی بین دوتا وارث تحقق پیدا می کند. مرحوم سید و همینطور امام بزرگوار اینجوری می فرماین این آدمی که اقرار دارد به اینکه پدرش دین داشته، باید از سهمیه‌ای که از ترکه به این مقر میرسه به نسبت سهمیش از دین بپردازه. یعنی اگر دوتا وارثن یکیشون اقرار به دین داره، دیگری منکره و در نتیجه نصف ترکه به مقر میرسه و نصف ترکه به منکر میرسه. این مقری که نصف ترکه به او میرسه باید چه کنه؟ باید نصف دین رو بپردازه، چون اون مقداری که از دین سهم این میشه به لحاظ این که دوتا وارثن، همونطوری که خود ترکه تنصیف میشه، مسئله دین هم تنصیف میشه. نصف دین رو باید این مقر بپردازه، نصف دیگرش هم میمونه. اگر اون دائم توانست اثبات بکنه، خب میره از دیگری نصف دینشو میگیره، اما اگر نتونست اثبات بکنه، بر این مقر لازم نیست که تمام دین رو بپردازه، بر این مقر لازمه به نسبت سهم خودش بپردازه. اگر سهمش نصفه، نصف دین رو، اگر سهمش ثلثه، مثل اینکه سه تا پسر هستن، ثلث دین رو بپردازه. اگر سهمش ربعه از ترکه، ربع دین رو بپردازه. در حقیقت اون مقداری که بر مقر لازمه در رابطه با اداء دین، مقداری است که به نسبت سهم و حصه او مطرحه. ان کانت حصته نصف، نصف دین، و ان کانت ثلث، ثلث دین، و هاکذا. خب این مسئله در باب دین یه صورت روشن و معقولی داره. همونطوری که بهشون عرض کردم، دین یه واجب غیر ارتباطیه. خب اون وارثی که مقره و باید نصف دین رو به پردازه، خب نصف دین رو که پرداخت، واقعا نصف براءت نسبت به او حاصل میشه، براءت ذمه تحقق پیدا میکنه. در باب دین مسئله روشنه، اما در باب حد چطور؟ خب این اقرار کرد که پدرش واجب الحج بوده، مخارج حج هم 20,000 تومان فرزن، سهمیه این مقرم نصف ترکه است. خب این نصف ترکه را در تمام حج صرف بکنه، چه دلیلی برش قائمه؟ بخواد نصف مخارج حج رو بده، نصف مخارج حج، حج که مثل دین نیست، حج واجب ارتباطیه، نصف مخارج حج به چه درد میخوره؟ او که حج برای میت درست نمیشه. در حالی که در عبارت اینها اینجوریه، خوب دقت بفرمایید، در عبارت سید صریح هر و در عبارت تحریر الوسیله نه به اون صراحت، می فرمایند که در همینجا مسئله حج اگر امکان پیدا کرد که سهمیه این مقر یه حجی رو درست بکنه، ولو میقاتن، خب صرف در حج باید بشه. خب این اگر مثل همون اگریست که در مسئله گذشته که توضیع رو توضیع به نسبت درست میکردن و ما میگفتیم این توضیع به نسبت نمی سازه با اینکه سهم این به اندازه تمام مخارج حج بشه. برای اینکه شما میگیم مخارج حج تقسیم میشه، خب مخارج حج اگر تقسیم شد، اولا شما اون حجی رو باید در نظر بگیرید که حد اقل حج باشه، و بعدا ما در مسئله 58 میخونیم که حجی که برای میت لازمه من اقرب المواقیت الى مکه، مگر اینکه خودش وصیت کرده باشه به یک حج بلدی. اما اگر وصیت به حج بلدی نشده، لازم نیست که از خود بلد حجی برای میت واقع بشه. من المیقات، اون هم الاغرب و فالاغرب. اون وقت چطور میشه اینجا مخارج حج؟ به هر صورتی شما میخواید حساب کنید، فرض کنید میقاتش 10,000 تومنه. خب اینی که اقرار میکند به این که پدر من یه حجی به عهده او بود، در حالی که نصف ترک سهم این مقره، نتیجتا باید 5,000 تومن از این 10,000 تومن پول حج رو بپردازه، و اگر 5,000 تومن از این 10,000 تومن رو پرداخت، 5,000 تومن به درد هیچ حجی نمیخوره، ولو حج من المیقات. برای اینکه حج من المیقات 10,000 تومن. اون وقت چطور میشود که در کلام اینها هم تصویر بشه امکان الحج با سهمیه این مقر، که یک حج کاملی ولو میقاتی با سهمیه این مقر تحقق پیدا بکنه، و هم از طرفی بگیم که این نصف پول حج رو بیشتر نباید بده، برای اینکه این نصف ترکه بهش رسیده. همونطوری که در باب دین نصف دین باید پرداخت بشه، در باب پول حج هم نصف پول حج. آیا ما این رو قرینه بگیریم بر این که مقصوده، مخصوصا تحریر الوسیله که اون صراحت کلام سید درش وجود نداره، این رو قرینه بگیریم بر این که نه، مقصود امام بزرگوار این نیست که این مقر نصف پول حج رو بده، نه، این مقر باید پول حج رو بپردازه، اما نه از جیب خودش و از اموال شخصیش، از این ترکهی که به او رسیده. این مقداری که از این ترکه به این مقر رسید، این مقر باید صرف بکنه در حج. اگر زیادی مون مال خودش، اگر هم زیادی نمون، تمام سهمیش با هم اگر مستقر شد پول حج، مانعی نداره. یجب این که حج به مقتضای اقرار خودش که کان علی ابی حجۃ الاسلام، به مقتضای اقرار خودش باید حجۃ الاسلامی بده. حالا این حجۃ الاسلام تمام سهمیه این رو میگیره، مانعی نداره. یه قسمت از سهمیه این رو میگیره، مانعی نداره. بله، اگر تمام سهمیه این از ترکه وافی به حجۃ الاسلام نبود، اون وقت دیگه لازم نیست از جیب خودش روی او بگذاره، از اموال شخصی خودش روی او بگذاره و حجۃ الاسلام برای پدر واقع بشود. ضرورتی دیگه برای این کار ملاحظه نمیشه. حالا من عبارت تحریر الوسیله رو دوباره میخونم یه دقتی در این عبارت بفرمایید، بعدم بریم سراغ ادله این مسئله. ببینید عبارت این بود: لو اقر و بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت، یکیشون گفت بله پدر ما واجب الحج بود، حجشو انجام نداد، و انکره الاخرون، بقیه گفتن نه این اصلا واجب الحج نبود، مستطی نبود تا اینکه حجی برش واجب باشه. خب لا یجب علیه، بر این مقر لازم نیست الا دفع و ما یخصه من ترکه، باید اون سهمیه خودش رو از ترکه او رو بپردازه. اما بعد توضیح، اگر این کلمه بعد توضیح نبود، خب ظاهرش این بود که هر مقداری که از ترکه سهمیم میشه، ولو این که مصارف حج تمامیه این سهمیه رو پر کنه، همشو باید بپردازه، تمام سهمیه خودش رو صرف حج بکنه. اما بعد توضیح جلوی این معنا رو میگیره. آیا بعد توضیح یعنی بعد توضیح ترکه به نسبت سهام؟ خب این در حقیقت مثل یک قید توضیحی میمونه. خب قبلا گفت دفعه ما یخصه من ترکه، یخصه من ترکه یعنی سهمیه شخص این موقع. اینی که میفرماید سهمیه شخص این موقع، بعدم میفرماید بعد توضیح، یعنی بعد تقسیم ترکه بین الوراث، این امر اضافی غیر محتاج الی میشه. اما ظاهر بعد توضیح این است که بعد توضیح مخارج الحج علی السهام، یعنی اگه سه نفرن مصرف حج رو سه قسمت کنن، اگر چهار نفرن پول حج رو سه قسمت بکنن. ظاهر عبارت ایشون همینه، منتها مرحوم سید تصریح داره دنبال این، به این که لازم نیست، خوب دقت کنید، لازم نیست این مقر غیر از سهمیه حج از حصه ای که از ترکه به او میرسه صرف در حج بکنه. ایشون تصریح میکنه به این معنا. اما امام بزرگوار با کلمه بعد توضیح همون فرمایش مرحوم سید رو بیان میکنن، منتها بدون اینکه اون صراحتی که در کلام ایشون بود در اینجا وجود داشته باشه. خب اگر این طور شد، پس یعنی چه لو امکن الحج به ها ولو میقاتن، اگر حج به این مقداری که سهم این مقره امکان داشته باشه ولو حج میقاتی، در حالی که پول حج تمامش رو این نباید بده، اگه پول حج 20,000 تومنه و اینا دو نفرن، هر کدوم 10,000 تومن باید بپردازن، و اگر حج میقاتی 10,000 تومنه، هر کدوم از اینا 5,000 تومن باید بپردازن. در نتیجه 5,000 تومن نه امکان حج بلدی با اون مطرحه و نه امکان حج میقاتی با اون مطرحه. خب پس گفتم فرمودن لو امکن، و الا اگر امکان پیدا نکرد لا یجب دفعها. به نظر من عبارت ایشون همون عبارت سیده، منتها با فرقی از نظر ظهور و صراحت و این لو امکن الحج بها، این اشکال بهش متوجه تا بعد باز دقت کنیم.